Thank you. رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
چار شهر فرنگ خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره یک را انتخاب
نمایید. رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. اثر آیرا لوین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قصه
قسمت پایانی.
یک روز که لیبرمن در بیمارستان بود، گورین تلفن کرد.
یعقوب، حالت چطوره؟
خیلی خوب. احتمالاً تا یه هفته دیگه مرخص میشم. تو چطوری؟
زیاد خوب نیستم. ببینه که با من چی کار میکنن.
واقعا شرم‌آوره.
ما سعی میکنیم دادگاه عقب بندازیم، ولی تا به حال که موفق نشدیم. اونا واقعا قصد دارن منو حبس کنن. اونا کاملا منو درگیر اون توطئه میدونن. بگذاریم، چه خبر؟ میتونی حرف بزنی؟ من از تلفن عمومی حرف میزنم. اطراف من خیالت راحت باشه.
لیبرمن به زبان یدیش گفت بهتر است با این زبان حرف بزنیم، اما ادامه داد که دیگر کسی به نظر او به قتل نخواهد رسید. آنها مأموریتشان را فراخواندند.
جدا؟
ببین، کسی که منو با تیر زد و سگا ترتیبش رو دادن همون فرشته بود. میفهمی که منظورم کیه؟ کمی سکوت برقرار شد و بعد گورین گفت:
مطمئنی؟
100%. ما با هم دیگه حرف زدیم.
خدایا شکرت. پس در واقع سگا ما رو نجات دادن. خب بعد چی ساکت نشستی؟ یه ترتیب میدم که بزرگترین کنفرانس خبری تاریخ تشکیل بشه.
اون وقت اگه ازم بپرسم منگل تو خونه ویلاک چی کار داشت، من چه جوابی باید بدم؟ اگه اون یک ناشناس از اهالی پاراگوئه باشه مشکلی نخواهیم داشت، اما اگه بگیم منگل بود چی؟ از طرف دیگه اگه من توضیح ندم، FBI دنبال ماجرا رو میگیره. فکر نمی‌کنی اینطور باشه؟
البته حرف تو درست، اما سخته که آدم اینو بدونه. ببین، تو نمیخوای بیای نیویورک؟
چرا؟ میام.
کجا میمونی؟ بگو تا من تماس بگیرم.
لیبرمن شماره تلفن فارب در نیویورک را به او داد.
فیل گفت لیست پیش توه.
لیبرمن گفت: فیل از کجا میدونه؟
خب تو بهش گفتی.
من؟ کی؟
همونجا خونه بلاک. حالا واقعا لیست پیش توه؟
آره، دائما میشینم بهش خیره میشم. واقعا مشکل بزرگیه.
میدونم، منم به اندازه تو میفهمم. به هر حال فعلا نگهشون دار تا همدیگر ببینیم. باشه، خداحافظ.
خداحافظ. لیبرمن گوشی را گذاشت. روزنامه تایم ماجرا را در یک ستون پشت صفحه اول چاپ کرده بود، اما لیبرمن آن مقاله را ندیده بود. گورین به جای اینکه به اتهام جدیدی که به او نسبت داده بودند اعتراض کند، تصمیم می‌گیرد که به تصمیم قاضی در مورد لغو آزادی به قید التزام خود گردن نهد. روز 16 مارس او را به یک زندان فدرال در ایالت پنسیلوانیا می‌برند. سه‌شنبه 11 کمی از ظهر گذشته، لیبرمن خود را به آهستگی از پله‌های رستوران بالا می‌کشید. او پله‌ها را یکی یکی و در حالی که با دست راست به نرده پلکان چنگ می‌انداخت بالا می‌رفت. وقتی نفس زنان و خیس از عرق به بالای پله‌ها رسید، خود را در فضای بزرگی یافت. در ابتدا راهرویی بود که طاق نصرتی از گیاه در آن ساخته بودند. تعداد زیادی میزهای بدون رومیزی و صندلی‌های طلایی در آنجا دیده می‌شد. مردانی دور میز نشسته بودند و صورت غذا را مطالعه می‌کردند. پیشخدمت که دختری با پشت قوز کرده بود از آنها پذیرایی میکرد. گورین که در رأس میز نشسته بود او را دید و دستمال سفره و صورت غذایی را که در دستاش روی میز گذاشت و با عجله به طرف او آمد. و آنقدر شاداب به نظر میرسید که هر کسی تصور میکرد او مبارزه را در دادگاه برده است. دست لیبرمن را فشرد، بازویش را گرفت و گفت: یعقوب، از دیدنت واقعا خوشحالم. قیافت که حالی به نظر میرسه. واقعا باید منو ببخشی، یادم نبود برای تو بالا اومدن این پله مشکله، وگرنه یه جدی قرار میذاشتم. لیبرمن که کم کم نفسش جا می آمد گفت:
گورین گفت: چرا مهمه؟ این حماقت من بود و یه جای دیگر برای این مهمونی انتخاب می کردم.
آنها به سمت میز رفتند. گورین جلو می رفت و لیبرمن به دنبالش. وقتی به میز رسید، گورین همراهانش را که رؤسای شعب سازمان بودند معرفی کرد و پرسید:
یعقوب، تو کی قصد رفتن داری؟
پس فردا. متاسفم که...
نه، فراموشش کن. اونا آدمای مهمی هن. اونجا هم آدمای مهمی کنار من خواهم بود. همه یه توته گره اونجا جمع هن. آماده ای؟ دنبال من بیا.
وقتی به افراد رسیدند، او یعقوب را معرفی کرد.
آقایان، یعقوب لیبرمن.
5-6 نفر به علاوه فیل گرینسپان و پول استرم سر میز حاضر بودند. گرینسپان قانون خود را شکست و لبخندی زد و اشاره کرد از آخرین باری که او را دیده از سرحال تر به نظر می رسد. لیبرمن روی یک صندلی روبروی او نشست و گفت:
میدونید، من حتی آخرین باری که شما را دیدم و درست یادم نمیاد.
گرینسپان
درک میکرد. لیبرمن ادامه داد: واقعا از این که دکترای ماهری تو اون شهر کوچک وجود دارن متعجبم. و چوب زیر بغل خود را به میز تکیه داد و با کمک کسی که پهلویش نشسته بود صندلی خود را به میز نزدیکتر کرد و صورت غذا را به دست گرفت و شروع به خواندن و انتخاب غذا کرد. گورین که سمت چپ او نشسته بود گفت: خوراک اردک اینجا بی نظیره. تو خوراک اردک دوست داری؟ موقع غذا خوردن گورین دستورهای لازم را برای دوره‌ای که اینجا نبود صادر کرد و توضیح داد که در آن مدت چگونه او و گرینسپان در تماس خواهند بود. عملیات تلافی جویانه‌ای پیشنهاد شد و شوخی‌های تلخ بر زبان آمد. لیبرمن خواست که با گفتن مطلبی خنده‌آور از کیسینجر که ماروین فارب برایش تعریف کرده بود حالت غم‌انگیز جمع را کمی تعدیل کند، اما هیچ موفقیتی به دست نیاورد. پیشخدمت پس از آن که ظرف‌های روی میز را جمع کرد و برای هر کدام فنجان چای و تکه کیک آورد، به طبقه پایین رفت و آنها را تنها گذاشت. پس از رفتنش گورین دستایش را روی میز گذاشت، پنجه‌ها را به هم گره زد و با نگاهی سنگین تک تک افراد حاضر را از نظر گذراند و گفت: مشکلاتی که ما در حال حاضر باشون روبرو هستیم در واقع بی اهمیت ترین مشکلات ماست. آنگاه رو به لیبرمن کرد و گفت: درست میگم یعقوب؟ لیبرمن نگاهش به او بود. آرام سر تکان داد. گورین به گرینسپان و سر نگاه کرد و بعد چهره یکایک پنج مسئول شعبه سازمان خود را دید و ادامه داد: 94 پسر بچه 13 ساله که البته بعضیشون 12 و 11 سالشونه، باید قبل از اینکه به سنین بالا برسن کشته بشن. نه شوخی نمی‌کنم. کاش شوخی می‌کردم، کشتن بچه آسون نیست. اما بعضی از اونها تو انگلستان، بعضی تو کشورهای اسکاندیناوی، آلمان، یه تعدادم تو این کشور و کانادا زندگی میکنن. من نمیدونم چطوری باید این کارو بکنیم، اما میدونم این کارو میکنیم، یعنی مجبوریم. یا که فراتون توضیح میده اونا کیان و قراره کی بشن. گورین به صندلی خود تکیه داد و با سر به لیبرمن اشاره کرد و گفت: فقط اصل مطلب، ضرورتی برای وارد شدن به جزئیات وجود ندارد. لیبرمن داخل دستشویی شد و پس از ورود به توالت در را قفل کرد. چوب دستی را زیر بغل گذاشت و از جیب خود کیف پاسپورتش را بیرون آورد و کاغذهای تا شده ای را که اسامی روی آن نوشته شده بود از آن بیرون کشید. کیف را دوباره در جیبش گذاشت و کاغذها را روی هم قرار داد و پاره پاره کرد و به قطعات بسیار کوچک تبدیل نمود و بعد همه را به داخل کاسه توالت ریخت و آن وقت کمی تأمل کرد تا کاغذهای پاره پاره شده خیس بخورند و از هم جدا شوند و بعد سیفون را کشید. آب داخل کاسه به همراه کاغذها چرخ زنان به درون سوراخ فرو رفت، اما هنوز بعضی از تکه ها به کاسه چسبیده بودند و بعضی هم با آب تازه دوباره درون کاسه توالت نمایان شدند. او ایستاد تا مخزن دوباره پر آب شد. دوباره سیفون را کشید و این کار را چند بار تکرار کرد. وقتی بیرون آمد یکی از آن مردان چشمش به او افتاد. او با سر به گورین اشاره کرد. آن مرد آهسته چیزی به گورین گفت. گورین رو به او کرد و با سر اشاره کرد. لیبرمن اشاره کرد که گورین نزد او بیاید. گورین لحظه ای نشسته درنگ کرد و بعد بلند شد و به طرف او آمد. در سیمایش آزردگی احساس می شد. گورین به او خیره ماند. لیبرمن سر تکان داد و گفت: باید این کارو می کردم. باور کنیم مهمترین کار بود و درست. گورین گفت: اما اون لیست مال تو نبود، مال همه بود. اجازه میدی رای گیری کنم؟ یادت باشه که فقط من اونجا بودم. در حال کشتن بچه ها، هر بچه ای اشتباه. گورین، رنگ چهره گورین به سرخی گرایید، پره های دماغش از هم باز شد، چشم های قهوه‌ایش رنگ خون شد و فریاد زد: لازم نیست تو به من بگی چه کاری درسته چه کاری غلط. تو یه پیرمرد احمق ناقص العقل جاهلی. لیبرمن فقط به او نگاه کرد. گورین با عصبانیت ادامه داد: باید از این پله ها پرتت کنم پایین.
آره، ولی اگه دستت به من بخوره گردنتو میشکنم گورین.
صدای پیانو میامد. پسرک سر بلند کرد و گوش داد و لبخند زد. دوباره سرش را به کاغذ نزدیک کرد و عده دیگری را کشید و در همان حال با صدای آهنگ پیانو زمزمه کرد. چقدر عالی بود که پدر در خانه نبود، فقط او و مادرش. دیگر از دعوا خبری نبود، دیگر خبری از به شدت باز شدن درها. دستور این کار را بکن، آن کار را بکن، تکالیف را انجام بده و این چیزها نبود، هیچ کدام. در واقع میبایست بگوید شرایط وضعیت متفاوتی یافته بود. پدر یک دیکتاتور واقعی بود که دیگر نبود. ریاست طلب، پر سر و صدا، متعصب، همیشه رفتارش طوری بود که انگار مهمترین شخص روی زمین است. او به بابی پسرک بسیار زور میگفت. بابی دوباره به نقاشی مشغول شد. در دنیای نقاشی همه چیز بهتر به نظر میآمد. کارش را بر سکوی خطابه و مردی که روی آن ایستاده بود متمرکز کرد. سکو چون در انتهای استادیوم واقع بود کوچک به نظر می رسید. قلمو کشید. دستش را بالاتر آورد و باز هم قلمو کشید. راستی آن مرد چه کسی باید باشد؟ پسرک تصویر یک دوربین تلویزیونی را بر بالای گنبد شفاف کشید و نور افکنهایی را رشد کرد که نورشان به طرف آن مرد متمرکز شده بود. او صورت خرد و بینی نکتیزش را به کاغذ نزدیک کرد و برای کسانی که در مکانهای دورتر نشسته بودند خطوطی به عنوان دهان کشید. موی صافش دوباره سر خورد و روی پیشانی افتاد. لبش را به دندان گرفت و چشمهای آبی روشنش را به حالت نیمه بسته در آورد و با قلمو به دقت نقاطی را که روی صورتهای سکوهای آخر استادیوم در ذهن می دید رسم کرد. نقطه نقطه نقطه. بابی صدای هو را کشیدن و قرریدن مردم را می شنید. قررش های از سر عشق که دائما اوج می گرفتند و بالاتر می رفتند و بعد صدای سنگین پای کسانی که رژه می رفتند، درست مثل صحنه هایی از فیلم های قدیمی دوران زمامداری هیتلر.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.